رادیوی آزادی،
مجله خبری.
ضربه دیگر به سازمان‌های ضعیف. ثبت نام حزب سازمان‌ها در تاجیکستان گران شد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب‌های سیاسی، سازمان‌های جمعیتی، اتحاد و بیوروهای ادوکاتی را عمل بر ضرر رشد کشور و ولایت قانون می‌دانند. قرانشاه شریف‌زاده، رهبری سازمانی بسته شده ژورنالیست می‌گوید وضع سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان به این هم خیلی بد شده است.
تاجیکستان ما امروز می‌گوییم که در سازمان‌های بین‌المللی آبروی نفوذ زیاد دارد. با سازمان‌های بزرگترین بین‌المللی مناسبت‌های حسنه دارد، ولی از طرف دیگر در این حالت تا اندازه با سازمان‌های جمعیتی که یک اصل جامعه دموکراتی هست، نظری نخوب داشتن مقامات دخلدار یا مقامات وکالتدار دولتی، این خیلی باعث نگرانی است.
بنابر تغییر اخیر در قانون درباره باج دولتی، ارزش ثبت نام برای حزب های سیاسی از 3750 سومانی به 7500 سومانی بالا برده شد. همچنین حجم باج دولتی برای نامنویسی دیگر نهادهای جامعه شهروندی 100% افزایش یافت. محقق ژورنالیسم و استاد دانشگاه قرانشاه شریف‌زاده میگوید این ضربه شدید به فعالیت به این هم ضعیفی سازمان‌های جمعیتی است و طراحان آن به دولت تاجیکستان خدمتی خرسانه میکنند.
دور نمیریم، 5 سال پیش در تاجیکستان ما بیش از 3500 تشکیلات جمعیتی بود و امروز فکر میکنم که شاید نیمی از آن باقی مانده، چون سال‌های آخر مناسبت مقامات دولتی بعض نهادهایی که با جامعه شهروندی سر و کار داشتند مناسبتشون رو به کلی تغییر دادند. از چی باشد که مناسبت آنها با سازمان‌های اجتماعی سرد شد.
مسئله فشار به سازمان‌های جمعیتی و بسته شدن آنها اخیراً در 15 مکالمه بروسل دوشنبه در بخش حقوق انسان مطرح شده است. اتحاد اروپا از تاجیکستان خواسته است برای اشتراک در حیات سیاسی شرایط بهتر و ثبت تکراری سازمان‌های جامعه شهروندی را که مجبور به وقت فعالیت شدند فراهم آورد. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در نشست اخیر خبری خیش دلیل‌های کاهش سازمان‌های جمعیتی در کشور را در خواست خود سازمان‌ها عنوان کرده بود.
البته هستند دینامیکی که بالا می رود، بخاطر گیری هستند پس می رود. اصلا ما در نشست گذشته گفته بودیم وابسته به برای سبب های قطع شدن فعالیت آنها، یعنی خودشون عریضه می نویسند، پیشنهاد می نویسند درباره قطع کردن فعالیت، زیرا مبلغ گذاری آنها که با اون تشکیلات های بیرون اگر سر و کار داشته باشند به اتمام می رسد و آنها خودشون را می کنند. و احیانا هست مسئله هایی که وزارت هم اگر یکون قانونگذاری از جانب آنها رعایت کرده نشود، دخلان ویران کرده شود، این هم چاره های دخلدار از جانب وزارت اندیشته می شود.
پارلمان تاجیکستان از شرح دلیل های تغییر قانون و بالا بردن باج دولتی خودداری کرد. وزارت عدلیه نیز می گوید دلیل ها را در پاسخ کتبی شرح می دید. طرح تغییرات به قانون باج دولتی از سوی حکومت ماه می به پارلمان فرستاده شده، وکیلان آن را بدون بحث و بررسی روز 25 میون تصویب کردند. اخیرا روز 1 اکتبر رئیس جمهور آن را امضا کرد که پس از یک ماه نشرش اعتبار پیدا می کند. بر اساس این قانون برای تغییرات در اسناد تاسیسی و یا ثبت نام دوباره حزب‌ها و سازمان‌های جمعیتی نیز حجم باج دولتی به اندازه 50% بالا رفت. بعضی سازمان‌های جمعیتی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی از سال 2015 پس از شدید شدن قانون‌گذاری بد شد و بنا به آمار رسمی در 3 اخیر بیش از 1000 سازمان اجتماعی برهم خورده، تلاش‌های آنها برای رشد جامعه به پایین ترین حد کمرنگ شدند. سال‌های اخیر باشد بنا به سازگاری در فضای سیاسی تلاش‌ها برای تأسیس و نام‌نویسی حزب‌های سیاسی دیده نمی‌شود.
خرج میشه قیمت به بالا خیلی ارزان شده دو سه تومن
ارزان شده.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کرده است، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این من است، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقت و یا در روی دیارات زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کاری سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم فرمانده دیدگیم در مسئلیت میکنم. به فکرم ممین مسئلیت ها سودی هایی که مسئلیت کند کتیم سودای بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی به فکرم این سودی های بای کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیه های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شدگی بود همین سودیه های جواب بسیار اهمیت تیم دانششون رو بلند کنم. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیه های که در مثال گیریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند به فکر من همیشه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چی بهبودی آوردند در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالیه تاجیکستان ماه اوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور بیوستم محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله گذاری کرده که دوره به دوره فکر کنین پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشید اون سوالهای حضوران یک در یک هفته دو مرتبه خودی رهبری بیوستا قبول میکنند. این با کدام خودی راستی خودی همین مردم محرمان شفاف است بیایم مراجعت کنند حجت داشته باشند یکم نوروزی از یکم سنت سودی باشد یا حرکت های سودی باشد محرمان بیایم قبول دارم و قبول میکنیم خودم باشد یا در یجاری مقیم خودی باشد ما قبول میکنیم و بسه به همه شکایت و ایرات هایی که همه دارم و داره خانم شکایت هاشون برسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را پریزیدنت تعیین و بیکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هستند. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرور چی طلب میکنند.
یک پرسش سریراهی خبرنگاران آزادی نشان داد که ساکنان درباره کاری دادرسان نظری گوناگون دارند.
وقتی که من بودایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد، سود طرف حکومت را نکی من اینا از بابا در آمدن نماندم شد و بودایی نمیستن کسکسان نمیستن دیم و گرفتن به اینجا همینجا هم دسته ما رو و خرگردوندن من نکم آخیر با منفیت من برام
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم
کار مقاصد اگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگاه نمینا هم که قانون را جواب میگه پریزیدنت هم گپ میگه با گپ پریزیدنت نمینا هم قانون را تایپو میمونه خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی، ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی میکنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
تقدیم جامعه و تاقی زردوزی، آیفونی نوترین و ملاقات با شخصانی بلندپایه، استقبالی با دبدبه یک بلاگری داغستانی در تاجیکستان باری دیگر شیوه دعوت و پذیرایی چنین چهره ها را در دوشنبه داغ کرد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می دهم. اصحاب تمایف بلاگری چچن تبار که با نمایشکاری هایش در شبکه های اجتماعی شناخته است چند روز در تاجیکستان بود و نمایش می داد که چگونه او را میزبانی کردند.
ما در کشورهای مختلف ایتلافی دولت‌های مستقل بودیم و شاید زیباترین و جالبترین کشور تاجیکستان است. من متحیر شدم.
اصحاب تمایف اولین نفری نیست که در تاجیکستان با چنین شیوه استقبال می شود. سوالی که در شبکه ها بحث برانگیز شد این است که چنین مهمانداری های سرخرج و پرتشویش چه اهمیتی برای کشور دارند؟ به نظر ایده برای جلب سیاحان و پیشرفت اقتصاد مهمند.
من فکر میکنم پیشنوزگیری با دبدبه از یک طرف نتیجه های خوبی خچه دارد و مثل که توریزم بسیار می شود.
با گفته دادی خدا تاجیکستان بلاگری شناخته جهانی ندارد که سیاحان را به کشور بکشند. بنابراین جلب خارجیان برای معرفی کشور مهم است. مقامات هم که احتمال از تشبسکاران چنین معرکه هاست معمولا سبب را ترغیب امکانات سیاحی می گویند. برخی تحلیلگران نظر دیگر دارند.
از جهت اقتصادیش نمی ترسم، من از جهت معنویش می ترسم که وقتی به این هم کودکان ما امروز روی به شبکه های اجتماعی آوردن و همین بلاگر های بیشتر به معنی از بلاگر های به معنی پیروی میکنن، با اونها تقلید میکنن و همین وقتی که ما بلاگر های خارجی دعوت میکنیم این بیشتر میشود همین پدیده.
توجه بیش از حد دوشنبه به چهره های معروف شبکه های اجتماعی از خارج در حال است که برخی از بلاگران و خبرنگاران تاجیک در زندانند و گروه دیگر جوانان فعال، عالمان و هنرمندان در خارج از کشور کار و زندگی دارند.
متخصصان جوان ما، حتی متخصصان کلانسان، متخصصان از زمان شوروی بوده ما را کشورهای خارجی با مبلغ های کلان استفاده میکنند. ما صد بار بهتر از این دعوت بلاگرا همون متخصصان جوانی با ما که در خارج آماده کردیم و کشور برگردانیم چا برای پیشرفت و رشدی کشور زمینه سازی کنم، زمینه گذاری کنم. چندین عالمان جوانی ما در کشورهای اروپا، امریکا، در چین کار میکنن با معاشای خوب، ما اصلا در سراغشان نیستیم.
برخی از کارشناسان دیگر سبب این گونه دعوت ها را به سطح تفکر و ذوق تشبسکاران آن را میدیند که خصوصیت نمایشکارانه دارد. این هم در حالی است که برخی از آنهایی که در دوشنبه در سطح بلند استقبال میشوند در کشورهای خود چندان شناخته نیستند. مثل حسین حسنوف که در روسیه به تبلیغ قماربازی متهم شد. او را دو سال پیش به تاجیکستان آوردند و برای او در بستانسرای حکومتی ضیافت آراستند و با چرخبال به تماشای منظره های کشور بردند. آن زمان هم رفتار او با یک نوجوان تاجیک و ترسانیدن این کودک سبب بحث زیادی بلاگر و میزبان او شد.
ساختن راه‌های دو طبقه و سه طبقه به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود، بلکه در شهر و شهرک‌های دیگر باید شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت بکوچد، میگوید تیمور ادریسوف، فعال اکولوژی. در یک هفته گذشته دو منصبدار از شدت گرفتن تنبشوی در راه‌های دوشنبه نگرانی کردند. گزارش منظرنگیز نوروز شاه در این باره است.
همه روزه از نبودن برق من عذاب میکشیدم. همین سبب شد که من دوباره هم نقطه فروش تستر من محکم کنم و دوباره به شهر برگردم.
امید جون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایت ختلان برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خرد باز کرده بود، ولی تنها دو سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفته اش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگری اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدنی خانه.
یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندان و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانیت ها در شهر. برای من هم همین سبب بود که مثلا در ناحیه یا که در دیوات مثلا امکانیت ها کم هم برای کار و فعالیت.
امید جان گفت افراد زیادی دیگری را می داند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند.
در 10 روزی اخیر 2 منصبداری تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه های دوشنبه نگرانی کردند.
یکی از مشکلات اساسی که حالی تاخیرناپذیر را تقاضا میکند تنبشوی واسطه های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و با کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب میشود.
در جلسه وزارت سببی اساسی تنبشوی را در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کردند. رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه های اجتماعی نشر شد سبب های سرزدن تنبشوی تحلیل و راه های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم در آوردن چراغک ها و پیاده گذرها، گرانتر کردن توقفگاه های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه حل های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب های افزایش اهالی در پایتخت و تنبشوی راه ها کوچیدن یا جمعشوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آمار رسمی اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیایی رشد در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500 هزار کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی میکنند. با این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون میرسد.
پریزد в города сейчас наблюдается практически.
با شهرها کوچیدن در همه دنیا دیده میشود. شهرها کلان، دیه‌ها خالی میشوند. اهالی شهرها در سراسر دنیا میافزاید. این البته به عوامل های زیاد ربط دارد، از جمله نبودی سرمایه گذاری به انفراستراکتورها در دهات و شهرک ها، مشکلی بودجه، مشکلی ذخیره ها، مشکلی نبودن جای کار، نظام تندرستی، معارف و غیره. البته اگر ما آنجا شرایط فراهم آوریم، آدمان کمتر آنجاها را ترک میکنند، نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمی روند و این باعث می شود که به شهرها نآیند، ماشین شخصی نخرند و در نتیجه تعداد ماشین ها کم شود و تنبشوی صورت نگیرد.
شیرعلی دولتوف بلوگر و فعال شبکه های اجتماعی نیز هوس در دوشنبه خانه خریدن را دارد، اما نه نیت کوچیدن را و دیه را به پایتخت ترجیح می دهد.
برای که علی هون بعد از محیط کار شرایطی که در همون دیه که جای خود زندگی میکنیم همش مثال و هست چیزی که ما در کار و همین دوشنبه هم که هر وقتی که میام همین پرابلم های پروکای رو و از اون یک آواز و صدا او جمع در آرامتر و محیطی سازگارتر ها. یعنی این حال برای اجادی هم برای سختن کانتنت هم و در فکری ایجاد آمدن ها دومنه که در فکری خونه خری هسته و این هم بخاطر که هر که آمدن شبه در خونه خمو زندگی کردن باشد.
بلوگنویس تاجیک ستار ستاروف در سامانه رادیوی آزادی پیشنهاد کرده بود که حرکت قطارهای راه آهن از دوشنبه به حصار و نواحی ختلان بیشتر شود و هوسمندی شهروندان به استفاده آنها و نقلیات جمعیتی به جای استفاده ماشین‌های شخصی زیادتر تشویق گردد. با باوری بلوگنویس آنگاه هم تنبشوی و عصبانیت و هم تصادف‌های مرگ‌آور در راه‌ها کمتر خواهند شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات صمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد، خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغان‌ها چکر زده بودند. عامل‌های زیادی هست که یتیموف وادار می‌شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است ماه‌های اخیر بعضی از گماشته‌ها یا جاسوس‌هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه‌های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می‌داشتند، اونها را پیدا کردند و بازداشت کردند. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع‌ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب ذاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار ما در این گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم اینکه ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شدند.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیر گذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیرد. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشته که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند، ولی عملاً در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریان است. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانند.
تشکر. جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در موقع خود میمون و با طالبان هیچ همکاری نمی کرد چی میشد، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشده ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگر این است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیه گیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشوند به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکبری سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرف شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمت.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرسهای دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشه، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و امو اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبان وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشد که دولت چین یا سایر دولت‌ها زمینه را فراهم کند تا اینکه یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صفبندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینمبند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه‌های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره، یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافیای تاجیکستان برجسته می‌سازد که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندند برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن اینکه در درجه دوم سوم ممکن است جزء منافع تاجیکستان هم به حساب بیاید اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط‌های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید مرحوم؟
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خوب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان بر اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امال رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودن که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردن و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشون یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلان هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور
تشکر
می آمد چین میانجیگری میکرد اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم مینامند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه به این مسئله؟
ببین ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یکی از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چین که مثلا تا پاکستان هم همین موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار همین موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه‌های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شود برای اینکه همین مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنند. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه‌های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکند که تمهیدات جدی را روی دست بگیرد که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شود او را کاهش بدهد. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری و برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست است که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای می‌گذارد. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه‌های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنند که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقت برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چه دکتر گفتن کنترل، یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امر ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بی‌جا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونا حتی در برای خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمان خودشان را تحویل دادن خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصارالله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقت روابطشان به یک توافق رسیدن اینا را میبرد داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدن، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارن یا نظارت کرده نمیتوانن؟ اگر نتوانن چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر؟ مرحمت.
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورند و به دلیلی که ایدولوژیکند اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمی شناسند و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان می ده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشه. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، بی معنا و پوچه. این هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی، یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاه بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواستها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموع گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هایی است که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پنداریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برآمدند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید، زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افراطگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک های و شهروند های تاجیکستان بیشتر از دیگر را جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولر افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنند، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوان ها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهبی ابو حنیفه تربیت کنند، دیگر جایی نمیموند که اینها برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارند به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانت امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پابرجا هست. هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری، هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است. پس چرا اونها را نگه می‌دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. در غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی میپرورد، برای تویسان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئوله در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده، مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه و اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشد. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره ایست که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او یکی تلاش شود که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شود و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید، تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده‌تر.
فکر نمی‌کنم یک اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وحش پیدا نمیکنه. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمیتونه از قبل برقراری تعامل یا رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سوال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیر هم بپرسم که تا کجا به وعده هایی که طالبان دادند و میدن باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که به وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه های تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان باید زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتاً دیگه علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب به وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان دشتراشی و اینا، خب طبیعتاً دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظارت کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت رو یک وضعیت بلا امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیرو خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده ی سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شبها شاخه ی خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا جل و داریم تو خشنگی تو بهاریم سویم بیچاره بخوا وقتی رفتی از بره من در فراقت سوختم از تمام خاطراتم جامعی غم دوختم وقتی رفتی از بره من از تمام خاطرات جامعی غم دوختم موسیقی
تو به نورو ندیدم ناامیدم ناامیدم خستم دردم عذابم آتشم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم در غمی هجرت
سیرم. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
ضربه دیگر به سازمان‌های ضعیف، ثبت نام حزب سازمان‌ها در تاجیکستان گران شد. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. نمایندگان جامعه شهروندی تاجیکستان بالا بردن حجم باج دولتی برای ثبت نام حزب‌های سیاسی، سازمان‌های جمعیتی، اتحاد و بیوروهای ادوکاتی را عمل بر ضرر رشد کشور و ولایت قانون می‌دانند. کرانشاه شریف‌زاده، رهبر سازمانی بسته شده ژورنالیست می‌گوید وضع سازمان های جمعیتی تاجیکستان به این هم خیلی بد شده است.
تاجیکستان ما امروز میگیم که در سازمان های بین المللی آبروی نفوذ زیاد دارد، با سازمان های بزرگترین بین المللی مناسبت های حسنه دارد، ولی از طرف دیگر در این حالت تا اندازه با سازمان های جمعیتی که یک اصل جامعه دموکراتی هست نظری نخوب داشتن مقامات دخلدار یا مقامات وکالتدار دولتی، این خیلی باعث نگرانی است.
بنابر تغییر اخیر در قانون درباره باج دولتی، ارزش ثبت نام برای حزب های سیاسی از 3750 سومانی به 7500 سومانی بالا برده شد. همچنین حجم باج دولتی برای نامنویسی دیگر نهادهای جامعه شهروندی 100% افزایش یافت. محقق ژورنالیسم و استاد دانشگاه کرانشاه شریف‌زاده میگوید این ضربه شدید به فعالیت به این هم ضعیفی سازمانهای جمعیتی است و طراحان آن به دولت تاجیکستان خدمت خرسانه میکنند.
دور نمیریم، 5 سال پیش در تاجیکستان ما بیش از 3500 تشکیلات جمعیتی بود و امروز فکر میکنم که شاید نیمی از آن باقی مانده، چون سالهای آخر مناسبت مقامات دولتی بعضی نهادهایی که با جامعه شهروندی سر و کار داشتند مناسبتشون رو به کلی تغییر دادند. از چی باشد که مناسبت آنها با سازمانهای اجتماعی سرد شد؟
مسئله فشار به سازمان های جمعیتی و بسته شدن آنها اخیراً در 15 مکالمه بروسل دوشنبه در بخش حقوق انسان مطرح شده است. اتحاد اروپا از تاجیکستان خواسته است برای اشتراک در حیات سیاسی شرایط بهتر و ثبت تکراری سازمان های جامعه شهروندی را که مجبور به وقتی فعالیت شدند فراهم آورد. وزیر عدلیه مظفر اشوریان در نشست اخیر خبری خیش دلیل های کاهش سازمان های جمعیتی در کشور را در خواست خود سازمان ها عنوان کرده بود.
البته هستند دینامیکی که بالا می روید به قیدگیری هستند پس می روید. اصلا ما در نشست های گذشته گفته بودیم وابسته به برای سبب های قطع شدنی فعالیت آنها، یعنی خودشون عریضه می نویسند، پیشنهاد می نویسند در باره قطع کردن فعالیت، زیرا مبلغ گذاری آنها که بایگان تشکیلات های بیرون اگر سر کار داشته باشند با اتمام میرسد و آنها خودشون رای میکنند. و احیانا هست مسئله هایی که وزارت هم اگر یکون قانونگذاری از جانب آنها رعایت کرده نشود دغلان ویران کرده شود، این هم چارهای دخلدار از جانب وزارت اندیشیده میشود.
پارلمان تاجیکستان از شرح دلیل های تغییر قانون و بالا بردن باج دولتی خودداری کرد. وزارت عدلیه نیز میگوید دلیل ها را در پاسخ کتبی شرح می دهد. طرح تغییرات به قانون باج دولتی از سوی حکومت ماه می به پارلمان فرستاده شده، وکیلان آن را بدون بحث و بررسی روز 25 میون تصویب کردند. اخیرا روز 1 اکتبر رئیس جمهور آن را امضا کرد که پس از یک ماه نشرش اعتبار پیدا می کند. بر اساس این قانون برای تغییرات در اسناد تاسیسی و یا ثبت نام دوباره حزب ها و سازمان های جمعیتی نیز حجم باج دولتی به اندازه 50% بالا رفت. وضع سازمان های جمعیتی و نهادهای دیگر جامعه شهروندی از سال 2015 پس از شدید شدن قانون گذاری بد شد و بنا به آمار رسمی در 3 سال اخیر بیش از 1000 سازمان اجتماعی برهم خورده، تلاش های آنها برای رشد جمعیت به پایین ترین حد کم رنگ شدند. سالهای اخیر باشد بنا به سازگاری در فضای سیاسی، تلاش ها برای تاسیس و نام‌نویسی حزب سیاسی دیده نمی شود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم می کنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید می برارند. من میرزا نبی خالق زادراچی به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. این مرد از قرار دادگاه ناحیه کوشانیان درباره مسکون کردن همسری برادرش راضی نیست. میگوید محاکمه های دادگاهی بدون تفتیش بیشتر و ناعادلانه صورت گرفته، قرار دادرس امید و باوری او را به عدالت دادگاهی از بین برد.
یک چند بار گفتم که محترم سودیا، جایی که شما مسکون کرده ایستادید و حجره من خودم استقامت کردم، من جای استقامت ندارم، من زن گودک، من صاحب ملک هستم، خونه در این منه، من زن گودکم رو که گرفته بیرون به زندگی نمیکنم هیچ وقت و درو درود زندگی کنم.
مثل او شکایت ها از کار سودیا یا دادرس ها بارها صدا داده است، اما دادگاه های کشور همیشه کاری خود را عادلانه ارزیابی کرده به تامین ولایت قانون و مستقل بودنشان تاکید میکنند. عبدالرحمن وطنوف دادرس سابقه دار بر این است که برای تامین عدالت دادگاهی دادرس ها باید مستقل باشند.
یک چیز میخواهم که همه سودیا های ما باید مسئولیت ناک شود در نزد خلق. من ولی خیلی حالیم هست، مثل یکم پرونده دیدگین در مسئلیت میکنم. به فکرم ممیم مسئلیت ها سودیوی که مسئلیت کند کتیم سودوی بولو کتی یا که رئیس کتی یا که وای کتی، به فکرم این سودیوی های کار نکنم باید.
به نظر اون مستقلیت دادرس ها به سطح دانش آنها نیز بستگی دارد.
ما میخواهیم که همین سازمان سودیا های جمهوری تاجیکستان که سال 1994 تشکیل شده بود، همین سودیا های جواب بسیار اهمیت دارد، دانششون رو بلند کنم. من بسیار دولت ها بودم، من میدانم که بسیار سودیا های که در مثال گریم در دولت‌های خارجی و ها مستقل‌تر هستند. به فکر من همیشه‌ایه.
6 سال پیش کمیسیون بین‌المللی حقوق شناسان در گزارشی گفته بود که دادگاه‌ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. تاجیکستان سال 2007 تا 2021 4 مراتبه برنامه اصلاحات سودی حقوقی را قبول نموده به نظر مقامات دادگاهی چنین برنامه ها عملی شدند. اما آنها به نظام دادگاهی چه بهبودی آوردند؟ در این باره تا لحظه تهیه گزارش از دادگاهی عالی کسی حاضر نشد صحبت کند و به نامه رادیو آزادی نیز پاسخ ندادند. رهبری دادگاهی عالی تاجیکستان ماه آوگوست امسال در یک نشست خبری از تامین عدالت دادگاهی صحبت کرده بود.
حضور به وسط محترم جناب عالی هم برای مراجعه شهروندان مسئله زوری کرده که دوره به دوره فکر کنید پیشتر اگر در یک هفته در یک هفته یک مرتبه میشه، اون صبح حضور یک در یک هفته دو مرتبه خود رهبر به وسط قبول میکنه. این به کدام خاطر است که خودی همین مردم مرحمان شفاف است بیاین مراجعت کنن، حجت داشته باشند، یگان نوروزی از یگان سنت های سودی باشد یا حرکت های سودی باشد، مرحمان میاین قبول دارم و قبول میکنیم، خودم باشد یا در جایی مقیم خودی باشد ما قبول میکنیم و واسه به همو شکایت و ایرادات که همو دارم در دوره قانون شکایتشون بررسی کرده میشه.
فرهاد آدینای فعال مدنی در اروپا شرح داد که چرا دادرس ها در تاجیکستان مستقل نیستند.
چون سودیه ها را
پرزیدنت تعیین و بکار میکنند. این سبب شده است که سودیه ها در تاجیکستان غیر مستقلند. سودها اصلا همش فرمایشی هست. سودیه ها نگاه میکنند که پرکرار چی طلب میکنند.
یک پرسش سری راهی خبرنگارانی آزادی نشان داد که ساکنان در باری کاری دادرسان نظری گوناگون دارند.
وقتی که حکومت بالایی که فشار آوردن و یا هم نتونستن حکومت طرف سود آمد. سود طرف حکومت را. نیکی من اینا از ما در آمدن نماندم شد. با بالایی نوشتن کسکسان نوشتن دیم و گرفتن به اینجا همی جان دسته ما روشت و خاگر موندن من. نیکیم آخیر با منفیت من بروم.
که میبینیم که در حقیقت کار میکنم.
کار مقالصید اگر خیلی یکون خیلی حقیقت نگه نمینه. هم خیلی قانون را جواب میگه پریزیدنت هم گفت میگه با گفت پریزیدنت نمینه. همی قانون را تایپا میمونه خیلیش.
دادگاه ها در تاجیکستان در اکثر موارد گمانبران را محکوم میکنند و خیلی کم حکمی به اصطلاح سفید میبرارند. به اصطلاح رسمی دادرسای تاجیکستان در 6 ماه اول سال گذشته 94,000 پرونده را بررسی کرده یگان حکم سفید نبرآوردند. مقامات دادگاه این را بهتر شدن کار مقامات تفتیشاتی ولی بعضی حقوق شناسان پایبندی دادرسا از دیگر نهاد جانب ها ارزیابی می کنند. راه نیافتن نزدیکان گمانبران به مرافعه ها و ناروشن ماندن جزئیات بعضی پرونده های پرسر و صدا هم سالهای اخیر انتقادهایی را در کار نظام دادگاهی کشور به میان گذاشته است. دادرسا نه همیشه چنین وضع را شرح می دهند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تقدیم جامع و تاقی زردوزی، آیفون نوترین و ملاقات با شخصان بلندپایه، استقبال با دبدبه یک بلاگر داغستانی در تاجیکستان باری دیگر شیوه دعوت و پذیرایی چنین چهره ها را در دوشنبه داغ کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. اصحاب تمایف بلاگری چچن تبار که با نمایشکاری هایش در شبکه های اجتماعی شناخته است چند روز در تاجیکستان بود و نمایش می‌داد که چگونه او را میزبانی کردند.
ما در کشورهای مختلف اتحاد دولت‌های مستقل بودیم و شاید زیباترین و جالبترین کشور تاجیکستان است. من متحیر شدم.
اصحاب تمایف اولین نفری نیست که در تاجیکستان با چنین شیوه استقبال می شود. سوالی که در شبکه ها بحث برانگیز شد این است که چنین مهمانداری های سرخرج و پرتشویش چه اهمیتی برای کشور دارند؟ به نظر ایده برای جلب سیاحان و پیشرفت اقتصاد مهمند.
ما فکر میکنم پیشنوزگیری با دبدبا از یک طرف نتیجه های خوبی خچه دارد و مثل که توریزم بسیار می شود.
با گفته دادی خدا تاجیکستان بلاگری شناختای جهانی ندارد که سیاحان را به کشور بکشند. بنابراین جلب خارجیان برای معرفی کشور مهم است. مقامات هم که احتمال از تشبثکاران چنین معرکه هاست معمولا سبب را ترغیب امکانات سیاحی میگویند. برخی تحلیلگران نظر دیگر دارند.
از جهت اقتصادیش نمیترسم، من از جهت معنویش میترسم که وقتی به این هم کودکان ما امروز روی به شبکه های اجتماعی آوردن و همین بلاگرهای بیشتر بیمعنی از بلاگرهای بیمعنی پیروی میکنن و اونها تقلید میکنن و همین وقتی که ما بلاگرهای خارجی دعوت میکنیم این بیشتر میشود همین پدیده.
توجه بیش از حد دوشنبه به چهره های معروف شبکه های اجتماعی از خارج در حال است که برخی از بلاگران و خبرنگاران تاجیک در زندانند و گروه دیگر جوانان فعال، عالمان و هنرمندان در خارج از کشور کار و زندگی دارند.
متخصصان جوان ما، حتی متخصصان کلانسان، متخصصان از زمان شوروی بوده ما را کشورهای خارجی با مبلغ های کلان استفاده میکنند. ما صد بار بهتر از این دعوت بلاگرها همون متخصصان جوان ما که در خارج آماده کردیم و کشور برگردانیم چا برای پیشرفت و رشد کشور زمینه سازی کنم، زمینه گذاری کنم. چندین عالمان جوان ما در کشورهای اروپا، آمریکا، در چین کار میکنند با معاش خوب. ما اصلا در سراغشان نیستیم.
برخی از کارشناسان دیگر سبب این گونه دعوت‌ها را به سطح تفکر و ذوق تشبثکاران آن رب می‌دهند که خصوصیت نمایشکارانه دارد. این هم در حالی است که برخی از آنهایی که در دوشنبه در سطح بلند استقبال می‌شوند در کشورهای خود چندان شناخته نیستند، مثل حسین حسنوف که در روسیه با تبلیغ قماربازی متهم شد. او را 2 سال پیش به تاجیکستان آوردند و برای او در بستانسرای حکومتی ضیافت آراستند و با چرخبال به تماشای منظره‌های کشور بردند. آن زمان هم رفتار او با یک نوجوان تاجیک و ترسانیدن این کودک سبب بحث زیادی بلاگر و میزبان او شد.
ساختن راه‌های دو طبقه و سه طبقه به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها کافی نیست که مسئله تنبشوی راه‌ها در دوشنبه حل شود، بلکه در شهر و شهرک‌های دیگر باید شرایط فراهم آورد تا اینکه اهالی مجبور نباشد که به پایتخت بکوچد، میگوید تیمور ادریسوف، فعال اکولوژی. در یک هفته گذشته 2 منصبدار از شدت گرفتن تنبشوی در راه‌های دوشنبه نگرانی کردند. گزارش منظرنگیز نوروز شاه در این باره است.
همروزه از نبودن برق ما عذاب میکشیدم. همین سبب شد که من دوباره هم نقطه فروش تستیار ما محکم کنم و دوباره به شهر برگردم.
امید جون بعد از ختم دانشگاه در دوشنبه به زادگاهش ولایت ختلان برگشته بود و میخواست آنجا زندگی کند و تجارت خورده باز کرده بود، ولی تنها 2 سال توانست که در زادگاهش بماند. به گفتهش نبود کاری موافق، درآمد مناسب و امکانات دیگری اجتماعی او را وادار کردند که با خانواده‌اش به دوشنبه بکوچد. حالا اجاره نشین است اما در تلاش خریدنی خانه.
یعنی در شهر موندن و در شهر زندگی کردن، یعنی به خاطر آینده فرزندا و به خاطر بهتر و بودن شرایط امکانیت ها در شهر. برای من هم همین سبب بود که مثلا در ناحیه یا که در دیوات مثلا امکانیت ها کم هم برای کار و فعالیت.
اومدجان گفت افراد زیادی دیگری را میداند که سالهای اخیر از زادگاه وی به پایتخت کوچیدند. در 10 روز اخیر دو منصبداری تاجیکستان از شدت گرفتن تنبشوی نقلیات در کوچه های دوشنبه نگرانی کردند.
یکی از مشکلات اساسی که حل تاخیرناپذیر را تقاضا میکند تنبشوی واسطه های نقلیات در پایتخت میباشد که با بعضی عاقبت های منفی از قبیل زیاد طول کشیدن وقت سفر و با کار دیر ماندن و عصبانیت رانندگان و مسافران سبب میشود.
در جلسه وزارت سببی اساسی تنبشوی را در افزایش اهالی و نقلیات ارزیابی کرد. رحمدین سلامزاده معاون رئیس شهر دوشنبه در یک مقاله مفصل که نیز 17 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، سبب‌های سرزدن تنبشوی تحلیل و راه‌های حل آن را پیشنهاد کرده است. کم کردن نقلیات شخصی، به تنظیم در آوردن چراغک‌ها و پیاده‌گذرها، گران‌تر کردن توقف‌گاه‌های پولکی، بهسازی کار نقلیات جمعیتی و غیره از راه‌حل‌های سلامزاده هستند. این دو منصبدار نگفتند که یکی از سبب‌های افزایش اهالی در پایتخت و تنبشوی راه‌ها کوچیدن یا جمع‌شوی اهالی در دوشنبه است. بنا به آمار رسمی، اهالی دائمی دوشنبه 1.2 میلیون است. بانک آسیایی رشد در گزارش سال 2024 اطلاع داده بود که حدود 500 هزار کسی دیگر در دوشنبه به ثبت نام یا پراپیسکا زندگی میکنند. با این ترتیب اهالی دائمی دوشنبه به 1.7 میلیون میرسد.
پریزد в города сейчас наблюдается практически.
با شهرها کوچیدن در همه دنیا دیده میشود. شهرها کلان، دیه‌ها خالی میشوند. اهالی شهرها در سراسر دنیا میافزاید. این البته به عوامل های زیاد ربط دارد، از جمله نبودی سرمایه گذاری به انفراستراکتورها در دهات و شهرک ها، مشکلی بودجه، مشکلی ذخیره ها، مشکلی نبودن جای کار، نظام تندرستی، معارف و غیره. البته اگر ما آنجا شرایط فراهم آوریم، آدمان کمتر آنجاها را ترک میکنند، نه تنها به شهرهای بزرگ بلکه به کشورهای دیگر هم به مهاجرت نمیروند و این باعث میشود که به شهرها نآیند، ماشین شخصی نخرند و در نتیجه تعداد ماشین ها کم شود و تنبشوی صورت نگیرد.
شیرعلی دولتوف، بلوگر و فعال شبکه های اجتماعی نیست، حواسی در دوشنبه خانه خریدن را دارد، اما نه نیتی کوچیدن را و دیه را به پایتخت ترجیح می دهد.
برای که علی هون بعد از محیط کار شرایطی که در همون دیه که جای خمو زندگی میکنیم همش مثال و هست چیزی که ما در کار هست و همین دوشنبه هم که هر وقتی که میام همین پرابلم های پروکای رو و از اووز صدا او جمعه اورانتر محیطی سوزدورتر یعنی این حال برای اجادی هم برای سختن کانتیت هم و در فکر ایجاد آمدن دومنه که در فکر خونه خری هسته و این هم بخاطر که هر باری که آمدن شبه در خونه خموز زندگی کردن باشون.
بلوگنویس تاجیک ستار ستاروف در سامانه رادیوی آزادی پیشنهاد کرده بود که حرکت قطارهای راه آهن از دوشنبه به حصار و نواحی ختلان بیشتر شود و هوسمندی شهروندان به استفاده آنها و نقلیات جمعیتی به جای استفاده ماشین‌های شخصی زیادتر تشویق گردد. با باوری بلوگنویس آنگاه هم تنبشوی و عصبانیت و هم تصادف‌های مرگ‌آور در راه‌ها کمتر خواهند شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان هنوز بسیاری ها به خبر ملاقات سمیمین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی با نمایندگان طالبان در کابل چندان باور ندارند یا به سختی آن را هضم میکنند. چگونه نماینده کشوری که رئیس جمهورش با خشم و عصبانیت گفت هیچگاه حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد به دیدار رهبران یک گروه افراطی رفته است. حکومت تاجیکستان قاطعانه می گفت تنها در صورت تأسیس یک حکومت همشمول یا فراگیر در افغانستان با طالبان همکاری خواهد کرد. تاجیکستان از برقرار کردن رابطه با طالبان چه سود می برد و هدف طالبان از جلب همسایه ها چه است؟ این صحبت برنامه امروزی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما زاکر حسین ارشاد تحلیلگر افغانستانی از رومینیا و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان. سلام به گپ آزاد خوش آمدید و سپاس از شما بینندگان ارجمند که ما را همراهی میکنید. و سوال اول به شما محمد جان کبیروف، چی رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان را وادار کرده است که با نمایندگان گروهی که تا حال تهدید جدی به امنیت کشور مینامید ملاقات کند؟ چی؟
درود بر شما جناب آقای میرزا نبی و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر ارشاد. و سبب اینکه چی وادار کرده است وزیر امنیت تاجیکستان را به کابل سفر کند، این بار اول نیست که یتیموف به افغانستان سفر میکند. بعد از سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان، هنوز چند ماه پس از سقوط کابل و روی کار آمدن طالبان، یتیموف به افغانستان سفر کرده بود و در ماشین وزیر امنیت طالبان در شمال افغانستان به قول افغانا چکر زده بودند. عامل های زیادی هست که یتیموف وادار می شود به افغانستان سفر کند، اما آن چیزی که درس کرده است، ماهای اخیر بعضی از گماشته ها یا جسوس هایی که از طرف تاجیکستان در بین گروه های طالبان یا همون انصار الله فعالیت می داشتند، اونها را پیدا کردن و بازداشت کردن. گویا که در این سفر در برابر دیگر موضوع ها این هم مطرح شده است که یتیموف از طالبان خواست است این جاسوس هایی که از طرف تاجیکستان فرستاده شده بودند، شاید قاچاقبر باشند یا جاسوس باشند، اونا برگردانده شوند یعنی به تاجیکستان.
تشکر. به نظر شما جناب زاکر ارشاد، ملاقات رهبر کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با نمایندگان طالبان چی معنا دارد؟ از روی ناچاری است یا چیز دیگر؟ مرحمه.
عرض سلام احترام دارم خدمت جناب شما و همه همکاران تکنیکی و جناب آقای کبیروف همکار مادری گفتگو. متاسفانه حضور 3 ساله طالب در افغانستان و ای که قدرت سیاسی را و کنترل افغانستان را در اختیار داره، خیلی از کشورها را واداشته که حداقل به صورت تاکتیکی و معطوف به مسائل و منافع خاص خودشان برخی از روابط را و برخی از تعاملات را با طالب داشته باشد. دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست، برغم این که ممکنه به صورت سوری در سطوح دیگه همچنان موقف قبلی تاجیکستان حفظ شود، ولی در عین حال مثل خیلی از همسایه ها و خیلی از کشورهای جهان به میل نیست که نوع تعامل و یک نوع روابط کمرنگ میان دوشنبه و کابل به وجود بیاید که حداقل برخی از خطرهایی که احتمالاً در آینده ممکنه از جانب طالب متوجه دوشنبه شود پیشاپیش پیشگیری کرده باشه. بنابراین این نوع اقدامات یک کار و یا یک اقدامی غیر معمول در حوزه سیاست نیست، بلکه ناشی از امو الزامات و شرایطی میشه که معمولاً میان دو کشور رخ میده و این انعطاف از سوی مقامات تاجیکستان گویا رونما شدند.
تشکر. شما درباره یعنی رابطه کمرنگ تاکید کردید. اگر تاجیکستان در موقع خود میماند و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشد؟
بله، بحث روابط تاجیکستان و افغانستان یا روابط دولت تاجیکستان با طالبان، ضمن اینکه ممکنه مبتنی بر فاکتورهای داخلی بین دو کشور باشد، ولی در عین حال هیچگاه او از او بحث‌های سیستمی و کلانی که در نظام بین الملل وجود دارد مجزا از او نیست. اقتضاعاتی که میان آرایش‌های کلان بین المللی مثل سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های کلانی که میان اردوگاه شرق و غرب وجود دارد و در جریان هست، صف‌بندی‌هایی که میان قدرت‌های منطقه‌ای راجع به تعامل با طالب وجود دارد، همه اینها به یک نحوی تأثیر گذار این که دولت تاجیکستان متناسب با اینمی مسائل چی شرایط و چی استراتژی روی دست بگیرد. تاجیکستان از طرف دیگه میبینه که خب خیلی از کشورها به صورت عملی ممکنه تمایل داشتش که نوع تعامل را با طالب برقرار کنه، ضمن این که همچنان اصرار دارن بر این که هیچگاه نظام طالب را به عنوان نظام رسمی افغانستان به رسمیت نمیشناسند، ولی عملا در میدان عمل ممکنه نوع تعامل و روابط میان دو طرف برقرار باشه، حتی از نهادهای بین المللی بگر تا خیلی از قدرت‌های قابل توجه منطقه‌ای هم به این صورت گویا در جریانه. دولت تاجیکستان هم بالاخره به دلیلی که از او صف‌بندی‌های کلان و آرایش‌های کلان منطقه‌ای هم باز نمانه.
تشکر جناب محمد جان کبیری، شما به همین سوال، یعنی اگر تویسان در موقع خود میمان و با طالبان هیچ همکاری نمیکرد چی میشود، چی نظر دارید؟ مرحمه.
اول برگردیم پیش از اینکه حکومت تاجیکستان هنوز قبل از قدرتگیری طالبان در یعنی با قدرت گرفتن کابل روی کار آمدن با طالبان تعامل داشت. مثلا خیلی از قماندان ها هنوز ویدیوهاشون نشر شده است که اونا میگن وقتی ما زخمی میشده ما را میبردن در فرخار تاجیکستان تبابت میکردن بعد برمیگردوندن. یعنی این است که تاجیکستان هنوز قبل از این روی کار آمدن طالبان با طالب همکاری داشت. این یک مسئله است. مسئله دیگری است که خب پرزیدنت تاجیکستان چند چی دارست؟ یکم این که بسیار موج سوار است و افکار عمومی را خوب میشناسد و اون در همون مرحله در همون برهه زمانی بسیار یک محبوبیت کسب کرد با موازیگیری های مثلا احساساتیش در برابر طالبان و خود را همچون نماینده ملت تاجیک به نمایش گذاشت که فقط به درد همون زمان میخورد، یعنی برنامه بلند مدت ندارد. دیگر مسئله این بود که حکومت تاجیکستان فکر میکرد مقاومت در افغانستان شکل میگیره و اینا یک صاحب سرزمین میشوند و همزمان باعث میشد که مثلا از به عنوان یک هب یا به عنوان یک منطقه چی میگن یک پشتیبانه عمل کند تا اینکه از این کمک هایی که به جبهه یا به مخالفین طالب میشود به نصیب نمانند. مثلا فرانسه اینجا امیدوار بودن که فرانسه کمک میکند، روسیه کمک میکرد یا کشور دیگر منطقه. معلوماتی که ما داریم مثلا حکومت رحمان خود خصوصا از دفترشان 30% از درآمدهایی که کمک هایی که از روسیه به جبهه میشد دریافت میکردن، چون این کمک ها یا کم شده است یا در حال قطع شدن هست. یکی از سبب ها و عامل است که اینها دیگر منفعت دار نیستند.
توجه شما رو به یک سوال دیگر میخوام جلب کنم. اجمل سهیل، کارشناس مسائل تروریسم در آلمان، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال گفته است که روابط طالبان با تاجیکستان با میان جگری چین آغاز شد. او از یک ملاقات پشت پرده مقامات تاجیکستان و طالبان با پادرمیانی چین در ماه دکمبر سال گذشته یاد کرده است. این هم میتواند سبب نرم شدن موضع‌گیری حکومت تاجیکستان شده باشد. جناب دکتر زاکر حسین ارشاد، نظر شما چی است؟ مرحمه.
ببینید، این که با میانجیگری چین یا برخی از کشورهای آدرسهای دیگه ای تعامل زمینش میسر شده باشم، من خیلی ممکنه این نکته را برجسته ندانم. چیزی که جناب آقای کبیروف فرمایش کردن او بیشتر میتونه مسئله را توضیح بده. کشورها به حد کافی خردمند و عاقل هستند که منافع و اما اهداف ملی و جغرافیایی خود خاص خودشان را متناسب با شرایط و اقتضاعات تعقیب بکنند. هیچ خصومت ذاتی میان تاجیکستان و طالبا وجود نداشته که او نیازمند یک میانجیگری سوم باشد که دولت چین یا سایر دولت ها زمینه را فراهم کند تا ایک یا امو روابط اندک مساعد شود. هیچ جنگ پیشینی میان تاجیکستان
از نگاه سیاسی چی؟ در زمینه مسائل سیاسی چی؟
در زمینه سیاسی ما پیشترم خدمتتون عرض کردم. ببینید، خود آرایش ها و صف‌بندی های کلانی که در جهت برقراری تعامل با طالب در سطح منطقه در جریان هست اینا به تأثیر نیست. چیزی را که پیشترم اشاره شد، بحث منافع اقتصادی که عملا منفعت تاجیکستان در پرتویو هست و افغانستان از قبل داشتن یک رابطه اینیم بند دولت تاجیکستان مستفید میشه، این یک نکته بسیار جدی است در تمایل تاجیکستان مبنی بر داشتن یک رابطه با طالب. دو، بحث‌های امنیتی بسیار مهمه. امنیتی، حداقل طالب به ذاته تهدید هم برای داخل افغانستان و هم تهدید برای کشورهای همسایه افغانستان و هم برای نظام بین الملل. این تهدید یک امر درونی و ذاتی در نگاه های ایدئولوژیکی طالب هست. بنابراین هر کشور از قدرتمندترین کشورهای مثل آمریکا و روسیه و چین بگیر تا کشورهای کوچک و خرد، همه به یک نحوی با احتیاط های لازم تلاش میکنه که میزان یا گرافی خلق تهدید از آدرس طالب را نسبت به منافع خاص خودشان کم بسازند و دولت تاجیکستان هم از این قاعده مستثنا نیست. ولی یک نکته را من میخواهیم خدمتتان اشاره بکنم که داستان و شرایط تاجیکستان نسبت به خیلی از کشورهای همسایه افغانستان در آسیای میانه تا حدود متفاوت هست. اشتراکات فرهنگی و اشتراکات زبانی و حتی هویتی که میان برخی از گروه های قومی در افغانستان و تاجیکستان وجود داره یک مطالبه مردمی را در داخل جغرافی های تاجیکستان برجسته می سازه که جناب آقای کبیروف به خوبی به او اشاره کردند. بنابراین سیاست ورزان دوشنبه تمایل دارند، علاقمندن برای بالا بردن مشروعیت داخلیشان این نکات را برجسته بسازند، ضمن این که در درجه دوم سوم ممکنه جزو منافع تاجیکستان هم به حساب بیا اگر احیانا گروه هایی که این اشتراکات را با دولت تاجیکستان و مردم تاجیکستان داره اگر کمرنگ شود در افغانستان، گویا به صورت نسبی باز تاجیکستان هم متضرر میشه. از او خاطر است که دولت تاجیکستان با در نظر داشت همه این مسائل و فاکتورهای مختلفی که وجود دارد تلاش میکنه با در نظر داشت همه اینها با احتیاط های لازم تعامل خود را و روابط و نسبت خود را با طالب متناسب با شرایط تنظیم بکنه.
تشکر. جناب محمد جان کبیر، شما نظرتون به همین سوال چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحبا.
با سوالی که در مسئله میانجیگری با چین، خوب ببینید چین یک در تاکید در مسئله این که کشورها خودشان خصوصا تاجیکستان هم در مسئله افغانستان برای اساس منافع خودشان یا شناخت خودشان عمل میکنند. برای مثال امام رحمان یک قرضدار یا مدیون احمد شاه مسعود و استاد ربانی است در تثبیت قدرت خودش، چون این دو تا شهید بودند که مخالفین رحمان را وادار به صلح کردند و در نتیجه رحمانوف قدرتش تداوم پیدا کرد و این را قرض خودش میدانست و در روزهای اول واقعا میخواست یا شاید به خاطر همون پاس خدمت های احمد شاه مسعود به جبهه مقاومت به فرزندشان یک میدان داد، یک پناهگاه داد. اما بعد از این مرحله احساساتی وارد میدان سیاست شدن و بر اساس منافع دیگر پیش میرن تصمیم میگیرن. برای مثال روابط تجاری تاجیکستان با افغانستان از زمان جمهوریت بیشتر شده است. دو سال پیش بیش از 260 میلیون تراز تجاری بود و همچنین صادرات زغال سنگ، برق و خیلی از محصولات از تاجیکستان به افغانستان می رود. و در مسئله چین به نظر من می تواند باشد، اما تاجیکستان پیش از چین هم خیلی گفتیم با از زمانی هنوز سالهای 2018، 16، 17 با طالب رابطه داشت و همون آقای دهخانزاده که کنسول افغانستان در خارق بود از روی زمانی که طالبان روی کار آمد امور سیاسی و کنسولگری را ایشان پیش میبرد. درست که سفارت تاجیکستان هنوز در اختیار آقای اکبر است، اما امور کنسولگری و سند و تجاری و سیاسی را آقای دهخانزاده پیش میبرد، هم در دوشنبه دفتر دارد هم در لبی مرز. چین هم شاید بر حسب منافع خودش که سرمایه گذاری کلان کرده است هم در تاجیکستان هم در افغانستان و هم در منطقه، ما شاهد هستیم در گذشته وقتی که حوثی ها حمله کردن به سعودی، یعنی پایگاه های نفتی را چی میگن اون میدان های نفتی را زدن، چون چین سرمایه گذاری کلانی هم در سعودی کرد و هم در ایران آمد، به خاطر اینکه منافع اقتصادیش در امنیتی منطقه است بین ایران و سعودی صلح است. ولی خب بین تاجیکستان و طالبان جنگی نبود که فعلا منافع طالبان یا تاجیکستان در خطر باشد. میتوند باشد، میتوند نباشد، چندان اهمیتی ندارد در این مرحله. یعنی اگر جنگ می بود بین دو کشور.
تشکر.
می آمد چین میانجیگری میکرد، اون وقت معنا پیدا میکرد.
بله تشکر. و یک مسئله دیگر، حضور افرادگرایان زاده آسیای مرکزی در افغانستان از جمله تاجیکستان که طالبان را به حمایت از آنها متهم میکنند، آیا این امکان وجود دارد که بعدی براه انداختن همکاری ها طالبان لجام این گروه ها را به مثل انصار الله که بعضن تحریک طالبان تاجیکستان هم میگویند کشیده و یا به حکومت تاجیکستان تسلیم کنند؟ جناب زاکر ارشاد، نظر شما چی است در رابطه به این مسئله؟
ببین، ممکنه برخی از توقعات یا اهداف امنیتی که دولت تاجیکستان هم را تعقیب میکنه یا یک از اهدافی که از قبل برقراری رابطه با طالب ممکنه دولت تاجیکستان تعقیب بکنه این می مسئله و این مورد است، چون که مثلا تا پاکستان هم این موزل نداره، برخی از همسایه‌های افغانستان هم گرفتار این موزل هست. از یک سو طالب، پیروزی طالب یا موفقیت طالب مبنی بر کنترل افغانستان سایر گروه های افراطی و رادیکال را در کشورهای همسایه تشویق میکنه و گویا یک نسخه موفق طالب که دیگرها تشویق شوه برای که این مسیر طالب را که در افغانستان طی کرده اونا در کشورهای خاص خودشان تعقیب بکنن. این یک نوع تشویق مستقیم و غیر مستقیم برای همه گروه های رادیکال در سطح منطقه و از جمله در داخل تاجیکستان هست. بنابراین دولت مستقر در همه کشورهای همسایه افغانستان از جمله تاجیکستان تلاش میکنه که تمهیدات جدی را روی دست بگیره که خطری که از این قبل ممکنه متوجه نظم حاکم شوه او را کاهش بده. بر اساس تعاملاتی که ممکنه به صورت تاکتیکی صورت میگیره یکی از اهداف اصلی دولت تاجیکستان همی باشه، ولی برداشت و باور ما ایست که برخوردهای تاکتیکی که دولت ها به صورت مثلا حتی کوتاه مدت با طالب، اون هم با چشم داشتی کاهش دادن خطر بنیادگرایی یا رادیکالیستی تعقیب میکنه، این یک فرجام مبارک نخواهد داشت، بلکه همواره برخوردهای اینچنینی تاوانهای کلان استراتژیکی را به دنبال داره. متوجه صحبت ما، همه همسایه ها و همه کشورهایی که به یک نحو علاقمند به برقراری روابط با طالب به صورت تاکتیکی هست، ایست که این نوع تعامل ممکنه در کوتاه مدت برخی از اهداف را برآورده بسازه، ولی پیامد و الزام این نوع تعامل تاوانهای استراتژیکی است که هم مردم افغانستان پرداخت خواهد کرد و هم این کشورها که گویا تعامل داشته با طالب پرداخت خواهد کرد. هر گونه فربه ساختن و قوی ساختن از قبل برقراری تعامل با طالب ممکنه تاوانهای بسیار مهار ناشدنی و غیر قابل تحمل را هم در داخل جغرافیای افغانستان و هم در سطح منطقه و نظام بین الملل بر جای میگذاره. بنابراین خوب است که کشورها و بازیگران با عبرتگیری از گذشته و همچنین با توجه به نگاه های ایدئولوژیکی که طالب از او برخوردار هست تلاش کنند که استراتژی و خط مشی سیاسیشان را با طالب تنظیم و تعیین بکنند.
تشکر. و یک خواهش که وقتی برنامون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم فشرده تر صحبت کنیم. محمد جان کبیروف، نظر شما به همین سوالی که من به جناب دکتر دادم چی است؟
خب مسئله امنیتی و حضور نیروهای جنگجویان خارجی در صفوف طالبان یک امر نو نیست، از کشورهای مختلف هستند، اما بیشترین نیرو به نظر میرسد از تحریک طالبان پاکستان باشند و انصار الله تاجیکستان. در این مسئله یعنی چیزی که دکتر گفتن، کنترلی یعنی توقعی که از طالب بیاید این نیروهایی که سالها برای قدرتگیری طالب و جنگیدن اونها را از بین ببرد یا مثلا حداقل یا تحویل بدهد به کشور تاجیکستان یک امری ساده هست و چنین توقعی خودش یک توقعی بیجا هست با توجه به شناخت طالب، چون اونها حتی در خودشان مقروض و مدیون و قرضدار این گروه ها میدونند و از نظر عقیدتی برای اونها یک فروپاشی خواهد بود که اینها طالب وقتی این کار انجام بدهد میگد خب اینها که هم پیمانان خودشان را تحویل دادن، خیانت کردن، پس چگونه میتونن به دیگر را خیانت نکنن. از این لحاظ به نظر من فقط از نظر تاکتیکی، یعنی همون هر وقت روابط بد شد این نیروهای انصار الله را میارد در لب دریای پنج یا همون آمو و هر وقتی روابطشون به یک توافق رسیدن اینا رو میبره داخل تر، همین قدر در همین حد میموند به نظر من.
ببینید تاجیکستان های داعشی افغانستان در حمله های در روسیه، ایران و ترکیه مشهور شدن، آیا طالب ها بر آنها نظارت دارن یا نظارت کرده نمیتوانن؟ اگر نتوانن چگونه به تاجیکستان تضمین و کفالت خواهند داد و همکاری خواهند کرد؟ با این سوال شما چه میگه جناب دکتر مرحمت؟
ببینید بحث تضمین های سیاسی که ناشی از این نوع تعامل ها باشه نسبت به گروه های ایدولوژیک و بنیادگرای مثل طالب و داعش اساساً یک امر ممتنع هست، شدنی نیست. گروه های رادیکال به دلیلی که اونا وظیفه محورن و به دلیلی که ایدولوژیکن اساساً پیمان ها و تعهدات و گارانتی های سیاسی را به رسمیت نمیشناسن و ورنه اگر بازی های خردمندانه و سنجشگرایانه که در کانون تعاملات سیاسی قرار داره برای گروه ها وجه داشته باشد، این گروه های ایدولوژیک نخواهد بود، اینا بیشتر گروه های سیاسی نام خواهد گرفت، در حالی که کارنامه و همچنین مبانی فکری گروه ها نشان میده که اینا قبل از آن که گروه های سیاسی به معنای واقعی کلمه باشه بیشتر گروه های بنیادگرا و ایدولوژیک است که متناسب با شرایط عمل میکنه و در برابر طرحهای سیاسی اینا استاد میشن. هر گونه تمهیدات سیاسی از نظر زنا غیر مشروع است. اگر احیانا اینا انعطاف داشته باشه و خواستهای کشورها را به رسمیت بشناسه و نسبت به نظم مستقر در کشورها احترام داشته باشه، طبیعیه که دیگه اون خطر که فعلا دنیا ازش داره و خطری که متوجه همه جای میکنه دیگه اون خطر نخواهد بود. بنابراین به هر گونه تعامل یا وعده یا گارانتی های سوری که طالب مبنی بر کنترل نیروهای خود و نیروهای داعش داشته باشه، این گارانتی ها واهی است، به معنا و پوچه. ای هم به اعتبار مبانی نظری و افکاری که طالب ازش برخورداره یا داعش، و هم به اعتبار تجربه عملی. یکی از دلایلی که در داخل افغانستان حتی که حکومت دست طالبه، ارگ افغانستان و کابل دست طالبه، ولی هیچگاهی بحث سلسله مراتبی، بحث دستور و عدم دستور برای خیلی از افراد در بدنه طالب به اجرا در نمیه و محترم شمرده نمیشه. هر طالب به تنهایی خودش بر اساس باورها و اعتقادات که ممکنه داشته باشه عمل میکنه، و البته در این میان ممکنه برخی از افراد و برخی از حلقه های کوچی که در درون طالب و گروه های رادیکال وجود داشته باشه که اونا سیاسی باشن، اونا هر کدام با استفاده ابزاری از باورهای اعتقادی تلاش کنن که خواست ها و مطالبات سیاسیشان تعقیب بکنن، ولی من حیث المجموعی گروه های رادیکال گروه های غیر سیاسی هن و به می لحاظه که این گروه ها گروه های وحشت، گروه هایی که به عنوان یک حراس، اون هم حراس های بنیادین برای جامعه و کشورها عمل میکنن.
تشکر. اگر پین داریم که طالبان امنیت و آرامی تاجیکستان و منطقه را میخواسته باشند، چرا جلب جوانان تاجیک به صف شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی رو به افزایش دارد؟ آیا طالبان این را مخصوص برام دادند؟ محمد جان کبیری، نظر شما؟
ببینید زمینه جذب، یعنی وقتی که شما در مسئله مبارزه با افرادگرایی صحبت میکنید، شما باید اول ریشه های این را بررسی کنید که مثلا کسی سوال نمیکند چرا تاجیک ها یا شهروندای تاجیکستان بیشتر از دیگران جذب میشوند. شما بین کنش و واکنش قرار دارید. از یک طرف ما یک دولت سکولار افراطی که به شدت آزادی های دینی مردم را سرکوب میکنه، و در همسایگی ما یک دولت یا یک نظامی داریم که به شدت افراطی و زمینه پذیرش اینها را با وجود میاره. یعنی حکومت تاجیکستان اگر به مردم تاجیکستان و جوانان تاجیکستان آزادی های دینی را بدهد و علمای تاجیکستان، مدارس تاجیکستان این جوانها را در خود تاجیکستان در چارچوب مذهب ابو حنیفه تربیت بکنند، دیگر جایی نمیموند که اینا برند سراغ گروه های افراطی. فرق ندارد او داعش خراسان است، او طالب است یا القاعده است، هر گروهی نباشد. وقتی که در داخل آزادی اینها سرکوب می شود، اینا رو میارن به خارج و هر گروهی میتونه جذب کند. امروز داعش، فردا القاعده، فردا یک گروه دیگر. به نظر من عامل پیوستن گروه های جوانان تاجیکستان به گروه افراطی در داخل باید جستجو شود، و اون هم در نتیجه سیاست سرکوب آزادی های دینی طی 20 سال گذشته است و باید حکومت تاجیکستان این را اصلاح کند. در غیر آن نه طالب بتواند ضمانتی امنیتی بدهد، چون خود طالب هنوز کندک های انتحارش پا بر جا هست، هنوز اون گروه هایی که اونها را برای انتحار بعد از 3 سال قدرت گیری هنوز اون گروه ها را حفظ کرده است، پس چرا اونها را نگه می دارد؟ حتما لازم دارد و تغییر در عقیده طالب در انتحار با داعش شکل نگرفته است. حالا فقط داعش در هر جایی که پیش آمد دهشت افکنی میکند، طالب فقط با ادعای خودشون فعلا در چارچوب مرز افغانستان. به نظر من باید حکومت تاجیکستان از سیاست سرکوب آزادی های دینی، بازداشت روحانیان و سرکوب جوانان دست بردارد و همچنین آزادی های سیاسی را هم فراهم بکند. غیر این صورت سرکوب آزادی های دینی و سیاسی باعث میشد مردم افراطی شوند و دست به خشونت بزنند.
همکاری با حکومت که زنان را از عادی ترین حقوق خود محروم کرده است و افراطی می پرورد، برای تاجیکستان چی خواهد داد؟
ببینید، یکی واقعیت های جاری است که بسیار تلخه. کشورها ممکنه همچنان که پیشتر خدمتان عرض کردم متاسفانه در مسیر جستجوی منافعشان خیلی از آرمان ها و ارزش های انسانی را ممکنه یادشان برد یا به حاشیه بکشانند. همین بحث آرمان هایی که فعلا همه کشورها و همه جهان مسئول در قبال حداقل برقراری یک نظم انسانی که انسان به عنوان انسان در افغانستان و تحت حکومت طالب از همه چیز محروم میشه، انسان زدایی صورت میگیره و بدترین سرنوشت بر اینها تحمیل میشه. در این قسمتی هم منافع ای الگو به هر میزانی که در داخل افغانستان تقویت شود، عوارض و عواقب بسیار خطرناک برای کشورهای همسایه ممکنه داشته باشه. مثلا اگر الگوی طالب در داخل افغانستان موفق باشه، گروه انصار الله در داخل تاجیکستان و با توجه به وضعیت داخلی که وجود داره اینها مصممتر خواهد شد مبنی بر این که یک الگوی موفق و تجربه شده در همسایگیش قدرت را به دست گرفته، موفق شده مخالفین خود را و سکولارها را شکست داده. ما هم میتونیم در داخل تاجیکستان به یاری خداوند و نصرت الهی و ظفرمندی میتونیم به این هدف دست پیدا کنیم. بنابراین ما کاری نکنیم که الگوهایی که در داخل افغانستان و جغرافیای افغانستان توسط طالب تعقیب میشه، تلاش کنیم که اونا به اصطلاح تحکیم شوه، اونا موفقیت بیشتر را پیدا بکنه. و طبیعیه که هر گونه تعامل با طالب ممکنه پیامدهای غیر مستقیمش کمک به طالب و کمک به روند جاری در کابل و افغانستان باشد. بنابراین انتظاری که از دولت تاجیکستان میره است که ما ضمن به رسمیت شناسی و احترام گذاشتن به منافع دولت تاجیکستان، معتقدیم که برخی از مسائل جزو منافع دو سویه است، یعنی همزمان هم منفعت مردم افغانستان در روز هم منفعت دولت و مردم تاجیکستان. و او که تلاش شوه که حداقل طالب به عنوان یک گروه بنیادگرا و منزوی در معادلات سیاسی همچنان حفظ شوه و دولت تاجیکستان قبل از آنی که جانب طالب را داشته باشد جانب مردم افغانستان را داشته شد. این دولت ها حتی دولت های دموکراتیک تاریخ افغانستان نشان داده که ماندنی نیست و رفتنی است. تنها چیزی که میمانه مردم افغانستان، مطالبات مردم افغانستان و اشتراکات فرهنگی مردم افغانستان با مردم تاجیکستان است. توقع مردم افغانستان از دولت تاجیکستان در این عصر ظلمت و سیاهی است که حداقل با در نظر داشتی منافع مشترک مردم افغانستان و دولت تاجیکستان نظام سیاسی دوشنبه سیاست‌های خود را تنظیم بکنه و طالب هم به اعتبار تجارب تاریخی و هم به اعتبار شرایط فعلی ماندنی نیست و بالاخره دیر و زود ممکنه داشته باشه و این یک حرکت غیر طبیعی در افغانستان و باید جای خود را به نظام دیگه بسپاره و در اون صورت است که حداقل یک خاطره خوش از سوی دولت تاجیکستان برای مردم افغانستان و در افکار عمومی باقی خواهد ماند و باید بمانه.
بله. ببینید، تا کجا به وعده‌ای که طالبان دادند و میدهند باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستند ممکن است که به وعده‌هایشون وفا کنند؟ مگر کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان فریب آنها را نمی‌خورد؟ جناب دکتر مرحمت، پاسخ شما و خیلی خواهش میکنم فشرده تر.
فکر نمیکنم هیچ اطمینان و گارانتی برای وعده‌های طالب وجود ندارد. ماهیت گروه های رادیکال و افراطی ایجاب میکنه که هیچ گونه تضمینی سیاسی و وعده های اینچنینی وجه پیدا نمی کنند. بنابراین دولت تاجیکستان و هر کشور دیگر نمی تانه از قبل برقراری تعامل و رابطه با طالب دل به وعده های طالب خوش بکنه و دل به گفته های طالب ببنده و سیاست های بعدی خود را متناسب با او تنظیم بسازه.
تشکر. و از این سال آخر است و میخوام که از شما همصحبت ما محمد جان کبیروف هم بپرسم که تا کجا با وعده هایی که طالبان دادند و میدیان باور کردن ممکن است؟ آیا آنها را یک گروه یا حکومت مسئول دانستن ممکن است که با وعده هایشون وفا کنند؟ مگر کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان گول آنها را یعنی فریب آنها را نمیخورد؟ مرحمت، این سوال ماست، نظر شما.
تشکر زیاد. تا چه اندازه طالب میتواند با وعده خودش صادق بماند، اون بستگی به اون وعده دارد که وعده چی است. اگر منظور از این وعده ها وعده های امنیتی باشد که در افغانستان تروریسم یا گروه تروریستی فعالیت نمیکنند، خب این یک امری بحث برانگیز است و زمان نیاز است که درست سنجی شود. اما از همه مهمتر این برمیگرد به خود کشورهای همسایه طالب که اینها اگر در داخل مرزهای خودش تاجیکستان و ازبکستان و نمیدونم اینها چین و اینها اگر در داخل کشورهای خودشان به مردم آزادی های دینی و مذهبی بدهند و آزادی ها و ارزش های دینی جوانان و زنان اینها را سرکوب نکنند، طبیعتا دیگر علاقمندی به گروه های افراطی در بین جمعیت این کشورها یعنی در بین تاجیکا کاهش پیدا خواهد کرد و دیگر چندان جای نگرانی نیست که طالب با وعده های امنیتی خودش عمل میکند یا نمیکند. ولی اگر سرکوب آزادی های دینی در داخل تاجیکستان هم کمکان ادامه پیدا کند، آزادی های دینی منع شود، زنها از رفتن به مسجد و حجاب اینا منع شوند، جوانان رشته‌تراشی و اینا، خب طبیعتا دیگر در افغانستان طالب باشد، داعش باشد، هر گروهی باشد، این جوانان مجبور میشوند جذب اون گروه های افراطی بشوند و همچنین خود طالبان نیز کندک های ترور انتحاری خودش ها یعنی همون گروه هایی که انتحاری میکنند از بین نبرده است و هنوز هیچ تغییرات عمیقی در رفتار عقیدتی و امنیتی طالب رخ شکل نگرفته است که بیانگر آن باشد که طالب در صدد محو گروه های افراطی است. فعلا طالب فقط کنترل کامل و نظرات کامل بر منطقه های افغانستان دارد، اما این کنترل شاید در سالهای آینده به خاطر سیاست سرکوبگرانه خود طالبان از هم بپاشد و گروه های دیگر افراطی در برابر طالب ظهور کنند، که به نظر من این وضعیت فعلی که در افغانستان حاکم است یک وضعیت شکننده است و من این وضعیت را یک وضعیت بلند امنیت ثابت و در آینده به نظر من شکست می‌خورد، این فروپاشی که حداقل هرج و مرج شکل می‌گیرد در افغانستان.
تشکر بینندگان گرامی. در همینجا برنامه ما به پایان رسید و مهمان برنامه ما زاکر حسین ارشاد استاد دانشگاه بخارست از رومینیا پیشتر از این استودیو ما رفته بودند و محمد جان کبیروف خبرنگار از لهستان با ما بودند. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهداری شما.
تو پر شد موندم به تو چه تنها جاده ی سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها شاخه ی خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا جل و داری تو خشمگی تو بهاری سوی این بیچاره بخوار وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم وقتی رفتی از بر من
از تمامی خاطراتم جامعی غم دوختم شم دودم کبابم ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم